تهران صدای ما را از پراید پایتخت جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که هر روز رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. امروز سه‌شنبه 26 آذر ماه 1392 هفدهم دسامبر از تقویم میلادی است. من فهیمه خضری هستم. سلام و عصر بخیر. خوش آمدید به این برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون تدارک دیدند. جمشید زند تهیه کننده برنامه زنده است. ولادو کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم من و شما همراه خواهیم شد. شنیدنشون رو با حمید فاطمی که در استودیوی خبر در کنار من هست ازتون اجازه میخوام که در آغاز یک مجله شامگاهی دیگر نگاهی بکنیم به آخر خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم براتون خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی در انتظار شماست. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرزندان سه تن از وزیران دولت ترکیه و نیز شماری از بازرگانان معروف این کشور که نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان هستند، صبح سه‌شنبه به اتهام سوء استفاده‌های مالی بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، فرزندان وزیر کشور، وزیر اقتصاد و وزیر شهرسازی و محیط زیست و همچنین رئیس بانک دولتی هالک بانک در بین بازداشت شدگان هستند. برخی منابع خبری احتمال دادند که این عملیات از سوی محافل صاحب نفوذی که هوادار جماعت فتح الله گولن هستند صورت گرفته باشد. جماعت فتح الله گولن یک گروه اسلامی فرهنگی اجتماعی پرنفوذ در ترکیه و شمار دیگر از کشورهای جهان است که در ترکیه حدود 4000 مدرسه خصوصی دارد. روابط این گروه با حزب رجب طیب اردوغان اخیراً تیره شده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به خبرگزاری ایسنا گفت در دیدار امروز قرار شد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به اضافه یک به زودی از سر گرفته شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به اضافه یک در وین پنجشنبه گذشته پس از آن قطع شد که آمریکا اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران افزود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات عراقچی و اشتون فردا در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. این خبر از سوی منابع دیگری هنوز تایید نشده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین امروز سه‌شنبه برای درخواست کمک‌ها و همکاری‌های مالی در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. در همین حال رهبران مخالفان دولت اوکراین برای شرکت در اعتراضات روز سه‌شنبه فراخوان دادند. اوکراین که برای سرپا نگاه داشتن اقتصاد خود نیازمند 10 میلیارد دلار وام است، در ماه‌های گذشته میان نزدیکی به اتحادیه اروپا و روسیه در تردید و نوسان بود است. یانوکوویچ در دیدار با پوتین خواستار کاهش بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین شد و رئیس جمهوری روسیه بر لزوم ارتقاء مناسبات بازرگانی دو کشور و حل حساس‌ترین مسائل موجود میان مسکو و کیف تاکید ورزید. اعتراضات در اوکراین حدود 4 هفته پیش در پی خودداری رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه در حمله هوایی به منطقه شعر در نزدیکی شهر حلب، منطقه‌ای که در کنترل نیروهای مخالف حکومت سوریه است، دست کم 13 نفر از جمله دو کودک کشته شدند. منطقه شعر از سه روز پیش هدف حملات هوایی حکومت سوریه است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با خبرها از ایران و جهان. خبرها رو شما همچنین میتونین در وبسایت ما radiofarda.com هم در طول 24 ساعت شبانه روز پیگیری کنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مشاور امور بین الملل رهبر ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد دارد مذاکرات با پنجه به علاوه یک را ادامه دهد. از سوی دیگر معاون وزیر خارجه ایران خطاب نمایندگان گروه مذاکره کننده گفته است اگر قرار است مذاکرات را ادامه دهیم باید از سوء تفاهم ها و زیاده خواهی ها جلوگیری شود. در ایران استقرار نمایندگان روحانی در مدرسه های دولتی همکاری میان مدرسه ها و حوزه های علمیه گسترش می‌یابد. کانون یا اتحادیه حرفه‌ای هنرمندان تئاتر در خارج از ایران، جمعی از هنرمندان ایرانی دور هم جمع شدند تا این رویا رو به حقیقت تبدیل کنند. همراه باشید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. این مطالب و بیش از اون رو که همکارانم برای شما در این مجله آماده کردند بشنوید. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف که روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون و همتای اروپایی خود هلگا شمیت دیدار کرده، مواضع ایران را به مقام‌های اروپایی منتقل کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، این عضو تیم مذاکره کننده ایران در بروکسل به کاترین اشتون گفته است که اگر مذاکرات قرار است ادامه یابد، باید از به گفته او سوء تفاهمات و زیاده‌خواهی‌ها اجتناب شود. از روز دوشنبه هم ایران و هم اتحادیه اروپا خبر دادند که مذاکرات کارشناسی به زودی از سر گرفته می شود. درباره دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل، هانا کاویانی همکارم با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و ابتدا درباره دیدار بامداد سه‌شنبه از او پرسید است.
آقای عراقچی در سفری به برخی از کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه به بروکسل آمد و با همتای خود هلگا اشمیت دیدار کرد. او همچنین با خانم اشتون نیز به گفتگو نشست. خانم اشتون از دیدار با آقای عراقچی خرسند بود تا طرفین درباره روند پیشرفت در اجرای توافق ژنو و همچنین اقدامات آتی گفتگو کنند.
آیا در این دیدار برنامه‌ای برای دیدار آینده کارشناسی بین ایران و پنج به علاوه یک تعیین شده؟ به هر حال دو طرف گفتند که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
همانطور که می‌دانید، گفتگوهای هفته گذشته 4 روز طول کشید و ما گفتیم که می‌خواهیم این مذاکرات به سرعت از سر گرفته شود. تا آنجایی که من اطلاع دارم، روزی برای ادامه گفتگوها هنوز تعیین نشده است. اما تمایل طرفین بر این است که هر چه سریع‌تر دیدار دوباره کارشناسان انجام شود و ما امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفتد.
این روز در حالی هنوز تعیین نشده که هفته آینده اروپا شاهد چند روز تعطیلی به دلیل ایام کریسمس خواهد بود. حتی مشخص نیست که این دیدار قبل یا بعد از این تعطیلات برگزار میشه.
بار دیگر تأکید می‌کنم که من در این زمینه اطلاعی ندارم. آنچه که مشخص است، تمایل هر دو طرف به پیشبرد گفتگوهاست. روز دوشنبه هم وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود خواستار اجرای سریع توافق ژنو شدند. در نتیجه ما امیدواریم که این گفتگوها هرچه سریع‌تر انجام شود.
شورای اتحادیه اروپا در حالی در بیانیه روز دوشنبه خودش خواستار اجرای فوری توافق شده که در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افغان روز سه‌شنبه گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک انتظار داریم یک روز برای اجرا مشخص شود. واکنش شما به این گفته چیست؟
این بخشی از صحبت‌ها در مذاکرات کارشناسی است. این مذاکرات درباره سازوکار اجرای توافق است و یکی از موارد آن روزی است که توافق باید اجرایی شود. در نتیجه اینطور نیست که یک طرف از طرف دیگر بخواهد که روزی تعیین کند. این موضوع دو طرف مذاکره است که توافق کنند که روز اجرای توافق چه زمانی باشد.
بنابر آنچه که در 24 نوامبر اعلام شد، این یک توافق 6 ماه است. اما این 6 ماه از کی آغاز میشه؟ آیا این حدود 1 ماهی که گذشته هم شامل این 6 ماه خواهد شد؟
خیر، این 6 ماه هنوز شروع نشده است. بازه زمانی 6 ماه از زمانی که توافق اجرایی شود آغاز خواهد شد. در نتیجه هیچ زمانی نگذشته و هنوز هیچ زمانی برای آغاز این 6 ماه تعیین نشده است. در نتیجه ما هم اکنون یک توافق داریم که هنوز اجرایی نشده و زمانی که این اتفاق بیفتد، عقربه‌های ساعت شروع به حرکت می‌کنند.
خبر دیگری هم درباره دیدار هلگا شمیت، معاون خانم اشتون، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه منتشر شده. آیا این دیدار با مذاکرات صبح خانم شمیت با عباس عراقچی ارتباط داره؟
مدیر سیاسی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا برای دیدار با مقام‌های آژانس به وین رفت. مطمئناً این دیدار در رابطه با مسئله مذاکرات با ایران است. می‌دانید که بنابر توافق ژنو، نقش نظارتی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در نظر گرفته شده است. این نهاد باید نحوه اجرای اقدامات در نظر گرفته شده در توافق ژنو را بر عهده داشته باشد. آژانس اقدامات تهران در راستای توافق را راستی آزمایی خواهد کرد. در نتیجه خانم اشمید به وین رفته تا درباره موضوعات متعددی در ارتباط با برنامه هسته‌ای گفتگو کند.
اما در همین زمینه در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران به ایران میریم و اظهار نظر مقامات رو در این زمینه مرور میکنیم. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه گفته است که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 ادامه دهد. به دنبال اضافه شدن نام چند شرکت و شخص حقیقی به لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران در چند روز گذشته، بعضی از سیاستمداران در جمهوری اسلامی ایران این اقدام آمریکا را دلیلی برای شکست مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده و خواستار واکنش ایران شده بودند. از جمشید زند جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
علی اکبر ولایتی که در حاشیه همایشی در تهران سخن می‌گفت، شرایط را برای رسیدن به توافق هسته‌ای فراهم دانست و گفت آنچه مربوط به سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مذاکرات می‌شود، ادامه مذاکره و پایبندی با آن چیزی است که توافق کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، آقای ولایتی همچنین گفت در حقیقت این آمریکاست که بیشتر از ایران نیاز دارد درباره موضوع هسته‌ای فکری بکند و چاره‌ای بیندیشد. آقای ولایتی در این حال با اشاره به اینکه قرار نبود تحریم‌های جدید اجرا شود، افزوده است که برخی اعضای 5 به علاوه 1 مثل روسیه به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعتراض کردند و به گفته او مطمئناً برخی دیگر از کشورها هم همین نظر را دارند. چند هفته پس از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو و ادامه مذاکرات در سطح کارشناسان، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 21 آذر نام 14 شرکت و 4 فرد دیگر را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. به دنبال اعلام این خبر، گفتگوهای فنی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین که روز دوشنبه آغاز شده بود، بعد از ظهر پنجشنبه هفته گذشته متوقف شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که هفته گذشته در همین ارتباط با وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه و همچنین کاترین اشتون تماس و گفتگوهای تلفنی داشته که طی آن جان کری و کاترین اشتون از تعهد خود به نهایی سازی زودرس روند مذاکرات ژنو سخن گفتند. وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است که وی نیز با نهایی سازی زودرس روند مذاکرات هسته‌ای ژنو موافق است. روز دوشنبه 25 آذر هم کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که گفتگوهای فنی ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره سازوکار اجرای توافقنامه ژنو به زودی از سر گرفته می شود. از سوی دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه 26 آذر درباره تماس تلفنی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف این تماس را در راستای تحولات مرتبط با برنامه اقدام مشترک توافقنامه ژنو برشمرد و گفت آقای ظریف در این تماس نارضایتی جمهوری اسلامی ایران را از روند برنامه کارشناسی و جزئیات آن درباره اجرایی شدن اقدام مشترک اعلام کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدیم و حالا هم نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
به عنوان یه ایرانی خواهش میکنم که ساکن ایران هستم صدا رو پخش کنیم. کشور آمریکا و پنج ولایت دیگه این تحریم ها رو افزایش بدن. اصلا مذاکره فایده ای نداره. اینها دیگه در حال فلج شدن هستن. همین انقریبه که دیگه تو پرداخت حقوق کارگرانشون هم بمونن.
ببینید، وقتی که تحریم های جدید آمریکا علیه ایران دوباره اعمال کرد، به نظر من این کار آمریکا نشون دهنده اینه که واقعا خودش داره ابراز میکنه که ما هیچ اعتمادی به اونا نداریم و خودش اعتماد شکنی رو در اصل بنابراین داره به وضوح نشون میده. ممنونم، خدا نگهدار.
از وقتی که آقای روحانی سر کار اومدن در ایران نزدیک به 400 نفر اعدام شدن. روسیه تا به حال این 400 نفر اعدام رو اصلا محکوم نکرده و این خیالش هم نیست. ولی امروز اومده اعلام کرده که ما نگران تحریم‌های بیشتر از طرف آمریکا بر علیه ایران هستیم.
وقتی شما زندانی سیاسی رو آزاد نمی کنید، حتی هم کیشان خودتا مثل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد را از تمام حقوق زندگیشان محروم میکنید، چطوری مردم ایران به شما اعتماد کنن؟ حالا بگذره مردم اروپا و آمریکا.
00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید با ما در تماس باشید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. شنونده و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 15 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته. اما اجازه بدید که گزارشی بشنویم در مورد گسترش همکاری میان حوزه علمیه قم و آموزش و پرورش تهران که با امضای تفاهمنامه جدیدی صورت می‌گیرد. اینطور که خبرگزاری تسنیم این خبر را منتشر کرده، متن این تفاهمنامه میگوید که به نقل از حجت الاسلام، مهران مجیدی نماینده ستاد همکاری میان این دو نهاد میگوید که مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در مدارس دولتی، مدیریت تربیتی مدارس را از این به بعد بر عهده خواهد گرفت. شیرین فامیلی در گزارش این نظر سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی رو درباره این تحول در مدارس ایران پرسیده. با هم بشنویم.
بر اساس تفاهمنامه همکاری میان حوزه علمیه و اداره آموزش و پرورش استان تهران، آنگونه که حجت الاسلام مهران مجیدی نماینده ستاد همکاری میان این دو نهاد به خبرگزاری تسنیم گفته است، مدرسه دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود. در این تفاهم نامه آموزش و پرورش و حوزه علمیه هر کدام تعهداتی را بر عهده گرفتند. تعهدات اداره آموزش و پرورش تهران از جمله تعیین مکان مشخص برای یک روحانی به عنوان دفتر کار برای ارائه مشاوره، پاسخگویی به سوالات و ارتباطات با خانواده ها، زمینه سازی برای استفاده مستمر از روحانی مدرسه و اساتید حوزه علمیه در جلسات خانواده ها، دانش آموزان، معلمان با مدیریت مدرسه است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس میگوید
این اولین باری نیست که چنین تفاهم‌نامه‌ای بین حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش امضا میشه. در سالهای گذشته ما شاهد امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی بودیم. آموزش و پرورش یک تشکیلات بسیار گسترده 12-13 میلیونی با حدود 900 هزار معلم و 130 هزار مدرسه است و حوزه علمیه جد در سطح ستادی و در سطح احتمالاً خود وزارت آموزش و پرورش کار چندانی با این دستگاه وسیع نمیتونن بکنن، جز اینی که یه سری مبلغ به مدارس بفرستن، یه سری سخنران به مدارس بفرستن، یا بر روی تدوین کتابای درسی همونجوری که در خود تفاهم هم هست بخوان تاثیر بذارن. نقش حوزه‌های علمیه به نظر من تربیت نیروی انسانی دینی است، همونجوری که در طول قرن‌ها این کار بوده. وزارت آموزش و پرورش یک نهاد جدیده و دخالت این حوزه علمیه در آموزش و پرورش جز بدتر کردن وضعیتی که الان وجود داره هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت. انتظار از وزیر جدید این بود که دست کم با سیاست‌های گذشته برخورد بکنه، یک مدار به طور انتقادی و آسیب شناسانه بیاد ببینه که وزارت آموزش و پرورش چه مشکلاتی داره. به نظر من به جای برخورد با این مسئله دنبال در واقع راه حل‌هایی می‌گردن که می‌تونه باز هم وضعیت آموزش و پرورش رو بدتر از این که هست بکنه.
بر اساس این تفاهم‌نامه حوزه علمیه نیز تعهداتی را در قبال اداره آموزش و پرورش تهران پذیرفته است که جذب آموزش و اعزام مبلغان امین به مدارس، نظارت بر محتوای برنامه‌ها و فضاهای تربیتی از جمله کتابخانه و سایت از جمله این تعهدات است. در 27 خرداد ماه گذشته به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ملکی مشاور وزیر آموزش و پرورش از اختصاص یک ردیف اعتباری در بودجه سال 92 برای همکاری‌های بین حوزه و آموزش و پرورش و تنوع در تولیدات درسی توسط حوزه علمیه خبر داده بود. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس میگوید
در حقیقت ما الان با نوعی حضور خیلی زیاد مذهب و مسائل مذهبی در مدارس مواجه هستیم، به طوری که این باعث میشه که خیلی از بچه‌های ما در حقیقت با دلزدگی به مسائل مذهبی بپردازن یا اونا نوعی تحمیل بدونن. و چنین تفاهم‌نامه‌هایی که اصلی ترین هدفش افزایش حضور حوزه‌های علمیه هست میتونه نتیجهش در حقیقت برعکس اون چیزی باشه که آموزش و پرورش حوزه علمیه یا کل به حال مسئولین نظام در جستجوز هستن. حدود 1/4 زمان آموزشی مدارس ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم همکنون به مسائل دینی اختصاص داره. ایران سومین کشور دنیا از نظر غلظت مسائل مذهبی در مدارس هست بعد از عربستان و بعد از یمن. یعنی این شدت آموزش مذهبی و حضور وسیع تبلیغات با آموزش مذهبی در مدارس اگر باز هم بخواد با حضور بیشتر حوزه علمیه تشدید بشه، به نظر من این میتونه خیلی منفی باشه. ضمن این که اینها وظایف مختلفی دارن، حوزه های فعالیت مختلفی هستن و به طور کلی به نظر من فعالیت حوزه علمی در ارتباط با مدارس هیچ در شرایط فعلی نه توجیهی داره و نه میتونه نتایج مثبتی داشته باشه.
نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش تهران مهران مجیدی به خبرگزاری تسنیم گفته است هر سال تعدادی مدرسه به این طرح افزوده میشود که تعیین میزان و ظرفیت آن بر عهده مدیریت حوزه علمی است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که شنیدم. ما در این بخش از مجله شامگاهی سری هم میزنیم به حوزه فرهنگ و هنر. چند سالی است که هنرمندان حرفه‌ای تئاتر در خارج از ایران به فکر برپایی یک تشکل صنفی هنری هستند و حالا حدود 40 تن از کارگردانان و بازیگران ایرانی تئاتر از آلمان، انگلیس، فرانسه، سوئد و کانادا در شهر کلن آلمان دور هم جمع شدند تا درباره این موضوع رایزنی کنند. مجید فلاح‌زاده، کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره این همایش و هدف‌های اون بیشتر توضیح داد.
بعد از سالها اختلاف نظرهایی که داشتیم میتونیم تحت عنوان آدمای تئاتری دور هم جمع بشیم، همدیگر رو بپذیریم با نظرات مختلف و بعد این هدف برمیگرده به این که ما بتونیم تحت عنوان اتحادیه تئاتر یا کانون تئاتری از سراسر اروپا و آمریکا از مهاجرین داخل پرانتز تبعیدی‌ها بتونیم تشکلی داشته باشیم، داخل این تشکل اون وقت بتونیم به همدیگه کمک بکنیم، هم از نظر مالی تشکیلاتی، هم از نظر بازیگر، هم از نظر کارگردانی، از نظر موسیقی. یعنی وقتی جمع باشیم متریال بیشتری از هر نظر داریم برای اینکه این متریال رو در خدمت گروهی بذاریم که مثلا میخواد در لندن، در سوئد، در نروژ کار اجرا بکنه، در کانادا کار اجرا بکنه. دور هم جمع شدیم و تونستیم یک شب بسیار پربار رو پشت سر بذاریم.
به این ترتیب آقای فلاح‌زاده میشود گفت که گردهمایی تازه در شهر کلن آلمان پیش درآمدی بود برای تشکیل یک کانون و یا اتحادیه هنرمندان حرفه‌ای تئاتر در خارج از ایران.
بله، خوشبختانه این تجربه 30 سال خارج از کشور و اینکه صیقل داده شدیم کنار هم باشیم، همدیگر رو با هر نوع ایده و کار و نظری بپذیریم و مقدمش برپا شده. یه همچین کار تجربه میخواد و تجربه هم احتیاج به زمان داره. داخل همین گروهی که جمع شده بودیم که میموده 40 نفر بود، به عنوان هیئت مؤسسه این کانون انتخاب شدند و بعد از میان اینها یک شورای انتخاب شد که این شورا در عرض 3 ماه این فرصت رو داشته باشه که بتونه وکیل آلمانی بگیره و مقدمات و شرایط یک اساسنامه رو فراهم بکنه.
در مجموع چه شرایطی برای عضویت در کانون و یا اتحادیه هنرمندان تئاتر در خارج که قرار هست راه اندازی بشه در نظر گرفته شده؟
شرایط خیلی ساده است. کسانی که حرفشون تئاتر است در همه شاخه‌های تئاتری، اینها میتونند در این کانون نامنویسی بکنند. یک مسئله که بسیار جدی اونجا مطرح شد این بود که دوستان به عنوان تئاتری به هم دیگه کمک بکنیم، نه اینکه گروه بندی بشیم. همه پذیرفتند این رو، یعنی هر کسی با هر ایده‌ای فقط بپذیره که به عنوان آدم تئاتری و حرفش و کار حرفه‌ای در این کانون یا سندیکا جمع میشه.
مرکز این نهاد و یا تشکل تئاتری در خارج در کجا خواهد بود آقای فلاح‌زاده؟
در انتهای جلسه به این نتیجه رسیدیم که بهترین حالت اینه که در همین کلن فعلا متمرکز باشیم. با این فستیوالی که تو کلن گذاشتیم 20 سال و با این فعالیت‌هایی که تو آلمان میشه، در واقع کلن و آلمان مرکز تئاتری فعلا ایرانی‌های خارج از کشور شده، تحت عنوان مهاجر، تحت عنوان تبعیدی، هر چه اسمش می‌ذاریم، ولی مرکز هنری تئاتری هنرمندان خارج از کشور شده. اگر لزومش دیده بشه، خب میشه سالی هم در لندن، در پاریس، در اسلو باشه، در کانادا باشه، تورنتو باشه و و، ولی فعلا کل
تصویب
شده در واقع.
خب بعد از این گزارش فرهنگی حالا سری هم می‌زنیم به جهان ورزش. با فریبرز غریب مفسر و خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه میشیم تا خبرهای ورزشی رو پیگیری کنیم.
اختلاف نظر بین اعضای کمیته ملی المپیک ایران و به تعویق افتادن مجمع انتخاباتی این کمیته روز سه‌شنبه در بیشتر خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشت. خبرگزاری ایرنا امروز با اشاره به افزوده شدن چند بند و تبصره به اساسنامه کمیته ملی المپیک نوشته کمیته ملی المپیک ایران در لبه پرتگاه تعلیق قرار گرفته. مصطفی هاشمی تبا رئیس اسبق کمیته ملی المپیک ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اضافه شدن بند منع حضور نمایندگان فدراسیون هایی که کمتر از 6 ماه سابقه فعالیت داشته باشند از محمد علی آبادی رئیس فعلی کمیته ملی المپیک انتقاد کرده و گفته قطعا در انتخابات شرکت خواهد کرد. در ادامه رقابت‌های فوتسال جام جهانی کوچک زنان در اسپانیا دیشب تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران با نتیجه پرگل 1-7 مقابل برزیل قهرمان سه دوره این مسابقات مغلوب شد. تیم فوتسال زنان ایران در دو بازی قبلی خود 1 برابر مالزی و 1 مقابل روسیه کسب کرده و امشب آخرین بازیش در دور گروهی را با اوکراین برگزار خواهد کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران 25 بازیکن به اردوی تیم ملی زیر 22 سال ایران برای برگزاری 2 تدارکاتی با تیم ملی کره جنوبی دعوت شدند. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در حال آمادگی برای رقابت‌های قهرمانی آسیاست که در کشور عمان برگزار می‌شود. تیم فوتبال امید ایران قرار است در جزیره کیش 2 تدارکاتی با تیم کره جنوبی برگزار کند. در آخرین مسابقه هفته 16 فوتبال سری آ ایتالیا که مهمترین دیدار این هفته بود، دیشب آس میلان در خانه‌اش سانسیرو مقابل تیم دوم جدول آس روم به تساوی 2-2 رسید. رومی‌ها با این تساوی همچنان پشت سر یوونتوس در رده دوم جدول ماندگار شدند و میلان هم که در این فصل حال و روز خوشی ندارد، در ردیف 10 جدول قرار گرفت. و تیم بایر مونیخ قهرمان اروپا امشب در مرحله نیمه پایانی جام باشگاه‌های فوتبال جهان در مراکش به مصاف تیم گوانجوی چین قهرمان آسیا می‌رود. بایرنی‌ها در کلکسیون افتخارات خود فقط جام قهرمانی جهان را کم دارند. اتلتیکو مینیروی برزیل قهرمان آمریکای جنوبی و کازابلانکای مراکش میزبان فردا شب دیگر دیدار نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بر اساس گزارش ها قرار هست که امروز 26 آذر ماه 59 ترانه از گروه بیتلز از سوی کمپانی اپل ریکوردز در آیتیونز منتشر بشه. این ترانه ها به شکل غیر قانونی در بازار موجود هستند، اما هیچگاه به شکل رسمی منتشر نشدند و این نخستین بار هست که به شکل رسمی عرضه می شوند. در بسیاری از رسانه های خبری آمده که این آلبوم به دلیل مسائل مربوط به حق مؤلف به این شکل ناگهانی و غیر منتظره منتشر میشه. بشنوید گزارش همکارم سمیرا قرایی رو، و اگر شما هم از علاقمندان به بیتلز هستید میتونید از این فرصت استفاده کنید.
کمپانی اپل ریکوردز تصمیم دارد 59 ترانه تا به حال شنیده نشده از گروه بیتلز را منتشر کند. ترانه لاو می دو یکی از این ترانه هاست. ترانه ها که در سال 1963 ضبط شدند تا کنون به شکل غیرقانونی بارها دست به دست گشتند، اما هیچگاه به شکل رسمی توسط هیچ کمپانی منتشر نشدند. آنطور که منابع آگاه به خبرگزاری CNN میگویند، علت اصلی انتشار قریب الوقوع این ترانه ها جلوگیری از انقضای حق مؤلف یا همان کپی رایت آنهاست. بر اساس قانون فعلی حق مؤلف در اروپا، آثار هنری که به شکل رسمی منتشر شدند تا 70 سال می توانند در انحصار قانونی یک شرکت بمانند، و این در حالی است که آثاری که به شکل قانونی منتشر نشدند تنها تا 50 سال تحت حمایت قانون حق مؤلف هستند. این بدین معناست که این ترانه ها که در سال 1963 ضبط شدند، در صورتی که در ماه جاری میلادی منتشر نشوند، از مالکیت اپل ریکوردز به در آمده و آنگاه هر کس می تواند نسخه غیرقانونی اش را منتشر کند. سخنگوی اپل ریکوردز به خبرگزاری ها گفته که این ترانه ها روز سه‌شنبه 26 آذر ماه منتشر خواهند شد، که در این صورت تا سال 2033 حق پخش آنها در انحصار اپل ریکوردز باقی خواهد ماند. به گزارش CNN این ترانه ها شامل 4 تنظیم مختلف از ترانه She Loves You، 2 تنظیم مختلف از From Me To You و 2 تنظیم مختلف از ترانه Rule Over Beethoven است. زمان این آلبوم که با نام بیتلز بوتلگ ریکوردینگز 1963 منتشر خواهد شد 2:25 است.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر در ایران، شما که ما رو از ایران میشنوید 7:30 بعد از ظهر رو سپری میکنید. از هر جای دیگر جهان هم که با ما همراه هستید، از اینکه مجله شامگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی بکنیم بار دیگر به آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به خبرگزاری ها گفت که در این دیدار قرار شد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 اثر گرفته شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پنجشنبه گذشته پس از آن قطع شد که آمریکا اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران افزود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات عباس عراقچی و کاترین اشتون فردا در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. این خبر از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده است. فرزندان 3 تن از وزیران دولت ترکیه و نیز شماری از بازرگانان معروف این کشور که نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان هستند، صبح سه‌شنبه به اتهام سوء استفاده‌های مالی بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، فرزندان وزیران کشور، اقتصاد و شهرسازی و محیط زیست و همچنین رئیس بانک دولتی هالک بانک در بین بازداشت شدگان هستند. برخی منابع خبری احتمال دادند که این عملیات از سوی محافل صاحب نفوذی که هوادار جماعت فتح الله گولن هستند صورت گرفته باشد. جماعت فتح الله گولن یک گروه اسلامی فرهنگی اجتماعی پرنفوذ در ترکیه و شماری دیگر از کشورهای جهان است که در ترکیه حدود 4000 مدرسه خصوصی دارد. روابط این گروه با حزب رجب طیب اردوغان اخیراً تیره شده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین امروز برای درخواست کمک‌ها و همکاری‌های مالی در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. در همین حال رهبران مخالفان دولت اوکراین برای شرکت در اعتراض‌های روز سه‌شنبه فراخوان دادند. اوکراین که برای برپا نگه داشتن اقتصاد خود نیازمند 10 میلیارد دلار وام است، در ماه‌های گذشته میان نزدیکی به اتحادیه اروپا و روسیه در تردید و نوسان بوده است. یانوکوویچ در دیدار با پوتین خواستار کاهش بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین شد و رئیس جمهوری روسیه بر لزوم ارتقای مناسبات بازرگانی دو کشور و حل حساس‌ترین مسائل موجود میان مسکو و کیف تاکید کرد. اعتراضات در اوکراین حدود 4 هفته پیش در پی خودداری رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، روز سه‌شنبه در حمله هوایی به منطقه شهر در نزدیکی شهر حلب، منطقه‌ای که در کنترل نیروهای مخالف حکومت سوریه است، دست کم 13 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. منطقه شهر از 3 روز پیش هدف حملات هوایی حکومت سوریه است. آنگلا مرکل با ادای سوگند در مقابل رئیس جمهوری آلمان رسما کار خود را برای سومین دوره متوالی به عنوان صدر اعظم آلمان آغاز کرد. خانم مرکل 59 ساله پس از آن که از بوندستاگ مجلس سفلای آلمان با اکثریت قاطع رأی اعتماد گرفت، در کاخ ریاست جمهوری مراسم سوگند را به جای آورد. دولت مرکل از روز چهارشنبه فردا رسما کار خود را آغاز می‌کند.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در دقایق پایانی مجله شامگاهی امشب دعوتتون میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا باشید. کاری از همکارم جان خاکساد. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت ایران.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در این برنامه حضور خواهد داشت و درباره حمله اینترنتی که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اون روبرو شده توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهد داد و تا آنجا که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. متاسفانه برنامه‌های شما از امروز صبح ساعت حدوداً میشه بگیم ساعت 11-12 از طریق آنلاین دیگه صدا نداره. من از هر اپلیکیشن استفاده میکنم، چه اینترنت چه موبایل، متاسفانه صدایی رو نداریم. هرچند قسمت صدا کار میکنه ولی متاسفانه صدایی نداره. بابک هستم از نروژ.
سلام عرض میکنم مجدداً از اروپا. همین الان صدای شما دوباره باز قطع شد، درست موقعی رفیق پسوردا. اصلا فرق نمیکنه، همه برنامه های شما آدم میخواد گوش بکنید، برنامه هاتون باز مجدداً صدا روی تلفن اندروید و روی اینترنت قطع، یه هایی قطع بخواه. همین الان ساعت 18:34.
سلام، خیلی ممنون از این برنامه های خوبتون که یار تنهایی ماست ولی خیلی قطع و وصل میشه. امروز که 2-3 ساعت نبود بعد صدا تکرار میشد و الانم هی قطع میشه، هی باید روشن کنه، هی خاموش کنین، اوتوماتیک خاموش میشه. لطف کنین اینو درستش کنین برای که ما اینو واقعا باید زندگی میکنیم. روز و شب خوبی داشته باشین.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، بار دیگر همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فرد، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. مشکلاتی باز در اینترنت ما، یعنی همین وبسایت ما، www.radiofarda.com آدرس وبسایت رو دادم که البته مخاطبان ما و کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور شنوندگان ما آشنا هستید به این آدرس. این مشکلات چی هست؟ فرد، میتونی توضیح بدی به شنوندگانمون؟
با درود و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا و با تشکر از شما جان عزیز، رادیو فردا، سایت رادیو فردا و سایت های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که بخش فارسی اون رادیو فرداست و کلن شامل 20 تا سرویس متفاوت میشه، مورد حمله دیدوس قرار گرفته بود از روز یکشنبه. به زبان ساده دیدوس یعنی این که سرازیر کردن تقاضاهای زیاد به یک سرور، به طوری که این سرور دیگه قادر نباشه سرویس هایی رو که قبلا میداده بده و دچار اختلال میشه و به خاطر این حجم بالای درخواست از دسترس خارج میشه.
فرد، میتونی یه مثال ساده تر بزنی تا شنوندگان ما متوجه بشن؟ البته کسانی که به اینترنت وارد هستن حتما متوجه صحبت های تو میشن. این حمله دیدوس که گفتی، اگر به زبون ساده بخوایم بگیم این حمله چگونه است؟
به زبان ساده بخوایم بگیم اینه که مثلا ده‌ها فرد درشت هیکل یک دفعه میخوان از یک در وارد شد و همین امر باعث میشه که این در محدود بشه و دیگه افراد دیگه ای هم که میخوان از این در وارد بشن یا خارج بشن نتونن و این هم با حمله دیدوس به روی سرورها انجام میشه. و این حمله هم اضافه کنیم که از طریق هزاران هزار کامپیوتر که خواسته و ناخواسته به خاطر اینکه به ویروس بیشتر آلوده شده بودند انجام میشه.
فرد، تا اینجای مسئله مشخص شد که وبسایت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همونطور که تو گفتی رادیو فردا بخشی از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادیه، به اون وبسایت اصلی حمله شده که طبیعتاً وبسایت‌های بخش‌های دیگه از جمله ما هم دچار اختلال کرده. راه حل چی هست؟ همکاران ما در بخش فنی مشغول رفع این مشکل هستند؟ میتونن این مشکل رو رفع کنن؟
بخش فنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، همونطور که ماه گذشته این حمله اتفاق افتاده بود، موفق شدن این حمله رو به اصطلاح دفع کنند و بلوک کنند و نگذارند که آسیب بیشتری بخوره و دچار اختلال بشه وبسایت‌های مختلف رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و دوباره فعالیت ما به صورت عادی قابل دیدن شد.
البته فرد، تعداد زیادی از شنوندگان ما که از طریق اینترنت به صدای رادیو فردا گوش میکنن یا از طریق اپلیکیشن هایی که تلفن های همراه باعث میشه که صدای رادیو فردا به گوش شنوندگان برسه، اونا هم دچار مشکلاتی شدن و از قطع و وصلی صدای ما روی اینترنت به ما میگن. این مسئله میتونه در ارتباط با این حمله اینترنتی باشه یا مشکل فنی دیگریه؟
باید بگم که این حمله اینترنتی بخشای مختلف ما رو دچار اختلال کرد و احتمال قوی از این حمله است. ولی اگر باز ادامه پیدا کنه، از شنوندگان عزیز میخوایم که ما رو در جریان بگذارن با فرستادن ایمیل یا اسمس یا تلفن و ما حتما پیگیری میکنیم.
دوستان، پس ما از شما خواهش میکنیم، همونطور که همکارم فرد پتروسیان گفت، ما رو در جریان مشکلاتی که در رابطه با وبسایت ما دارید، چه خواندن مطالب، دانلود کردن عکس ها و همینطور شنیدن صدای ما، ما رو در جریان بگذارید تا ما هم بتونیم با کمک بخش فنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این مشکلات رو برطرف بکنیم. دوستان، اگر صدای ما رو وقتی بشنوید رو کلیک کردید و اون صفحه صدا باز شد و میبینید یک خطی هست، خط سیاهی که حرکت میکنه، صدای ما پخش میشه و قطع و وصل میشه و گاهی اوقات قطعی صدا طولانیه، زیر همون جا اگر نگاه کنید دو تا راه حل در اختیار شماست، یکی ویندوز مدیا و یکی ریل پلیر. اگر روی هر کدام از اینها کلیک بکنید میتونید که به صدای رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و با کیفیت بهتری به برنامه های ما گوش کنید تا همونطور که فرد گفت مشکلات حل بشن. با سپاس از تو فرد پتروسیان، همکار ما در وبسایت رادیو فردا که مسئولیت سردبیری وبسایت رو در اختیار داره.
با تشکر از شما به خاطر این برنامه.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام، شبتون بخیر. عامدم از نیشابور تماس میگیرم. خواستم بگم که ماهواره من قطع شده. من از طریق ماهواره برنامه‌تون نگاه میکنم و به برنامه‌تون معتاد شدم. یک شب گوش نکردم، خیلی ناراحت شدم و خیلی برنامه‌تون دوست دارم.
دوست عزیز، شما گفتید که از طریق ماهواره صدای رادیو فردا رو دریافت میکنید و ماهواره شما قطع شده. البته نگفتید که کدوم ماهواره، چون رادیو فردا روی چند ماهواره برنامه پخش میکنه. ماهواره هاتبرد، ماهواره عربسد، ماهواره آسیاسد و ماهواره های دیگر. لطف کنید در تماس بعدی حتما توضیح بدید که با کدام ماهواره به صدای رادیو فردا گوش میکردید، که اگر مشکلی بود با بخش فنی در میان بگذاریم تا این مشکل برطرف بشه.
آقای رادیو فردا، خواهشن اون متن تمام قرارداد رو بیاییم بخونیم، بذاریم ملت بدونن آخه چه قراردادی رو امضا کردن. من ازتون خواهش میکنم اون متن قرارداد رو بیاریم بخونین اینجا.
دوست عزیز، حتما شما به وبسایت رادیو فردا سری نزدید. در صفحه اول وبسایت رادیو فردا تیتری رو میبینید زیر عنوان 10 سال مذاکرات هسته‌ای. اگر روی این تیتر کلیک کنید وارد یک صفحه میشید که تمام اطلاعات مربوط به گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 طی 10 سال گذشته وجود داره و متن کامل توافق ژنو نیز در همین صفحه در اختیار شماست. پس حتما به radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان برنامه امروز میرسیم، به اتفاق همه همکارانم، خصوصا فرد پتروسیان. تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ارتباط با جهان.